تراک 143 صفحه 442. یا قوم لا اسألکم علیه اجرن. صاحب مجمع البیان گفته است کلمه فطر به معنای شکفته شدن از امر خداست، آنچنان که برگ از داخل درخت سر در می آورد و شکفته می شود. این هم که آفرینش خلق را فطر خدا خوانده اند برای این است که خلق شدن عالم به منزله شکفته شدن آن از ناحیه خدا و ظاهر شدن آن است. پاورقی یکم. و اما راغب گفته است اصل ماده فطر به معنای شکافتن چیزی از ناحیه طول است. وقتی میگویند فلانون فطر کذا فطرن، و یا میگویند افطر فطورن، و یا میگویند فلان چیز ان فطر انفطارا، همه به معنای این است که فلان چیز را از طرف طول شکافت و یا فلان چیز از جهت طول شکافته شد. و اما فطر کردن خدا خلق را به معنای ایجاد و ابداع آن است، ایجاد بر هیئت و وصفی که فعلی از افعال ترشح کند و خاصیت اثری از آثار داشته باشد، و در خصوص انسان ایجاد آن است به طوری که مسائلی را بدون تعلیم درک کند. پس اینکه در قرآن کریمش می فرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها، اشاره است از آن جناب به آن درک و ارتکازی که انسانها به آن درک آفریده شدند، و آن ارتکاز شناختن خداست، و فطرت الله عبارت است از آن نیرویی که در انسان قرار داده شده تا با آن نیرو ایمان به خدا را تشخیص دهد، که به همین معنا در آیه شریفه و لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله اشاره شده، و همین درک فطری است. پاورقی دوم. ولی به نظر چنین می رسد که ماده فطر به معنای پدید آوردن از عدم محض است، به خلاف خلقت که بر پدید آوردن ساختمان از آجر و آهن نیز صادق است، و آن خصوصیتی که از فطر الناس فهمیده می شود از بنا و صیغه فعل فهمیده می شود، چون این صیغه را در جایی به کار می برند که بخواهند بنا و ساختمان نو را برسانند. پس در جمله فطرت الله التی فطر الناس علیها، پاورقی سوم، درک فطری بشر از کلمه فطره فهمیده می شود نه از ماده فطر، و بنابراین که گفتیم فطرت به معنای خلقت از عدم محض است، پس این که بعضی ها پاورقی چهارم فطرت را به معنای خلقت گرفتند از راه صواب دور شدند، برای اینکه ماده خلق به معنای ایجاد صورت از ماده است، به این صورت که چند ماده را با هم جمع کنیم و چیزی جدید و نو بسازیم. و اگر خلقت به معنای فطرت و ایجاد از عدم محض بود، خدا آن را به عیسی ابن مریم علیه السلام نسبت نمی داد و نمی فرمود و از تخلق و من الطین کهیئت طیر. پاورقی پنجم. پاورقی ها. یک. مجمع البیان جلد 3 جزء 11 صفحه 168 طبع بیروت. 2. مفردات راغب ماده فطر. 3. از دین خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی کن. سوره روم آیه 30. 4. تفسیر دارالمنصور جلد 3 صفحه 337. 5. آن زمان را که از گل چیزی به شکل مرغ درست کردی و در آن دمیدی و به اذن من مرغی زنده شد. سوره مائده آیه 110. ادامه متن. زمینه کلام در آیه مورد بحث رفع تهمت و نفی لغویت از کار خودش، یعنی هود علیه السلام است، و معنایش این است که ای قوم من، بدانید که من از کار دعوتم از شما مزد و پاداشی نمی خواهم تا مرا متهم کنید به اینکه دعوت خود را بهانه کرده تا با آن وسیله ما را بدوشد. او فکر منافع خودش است، هرچند که نفعش مایه ضرر ما باشد، و در این حال کارم بدون اش هم نیست تا بگویید بیهود خود را به زحمت افکنده، بلکه کارم پاداش دارد، و پاداش آن نزد خدایی است که مرا پدید آورده و از عدم محض ایجاد کرده. آیا باز هم به عقل خود بر نمی گردید و آن را برای درک گفتار من به کار نمی زنید تا برای شما معلوم شود که من در دعوتم خیرخواه شما هستم و جز این هدفی ندارم که شما را به حق وادار می کنم. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. در سابق یعنی در اول سوره پیرامون معنای جمله استغفروا ربکم ثم توبوا الیه بحث کردیم و جمله یرسل السماء علیکم مدرارا موقعیت جزاء فعل شرط سابق را دارد، چون جمله سابق که می فرمود استغفروا هرچند به صورت امر است ولیکن در معنای جمله شرطی است و می خواهد بفرماید ان تستغفروا، یعنی اگر از خدای تعالی طلب مغفرت کنید و به سوی او برگردید او از آسمان برای شما رحمت فراوان می فرستد. و مراد از کلمه سما ابر آسمان است نه خود آن، و اگر ابر آسمان خوانده از این بابت است که کلمه سما به معنای هر چیزی است که بالای سر ما قرار گرفته و بر ما سایه افکنده باشد. بعضی پاورقی یکم هم گفتند تقدیر آیه مطر از سما است و یا مراد از کلمه سما مطر باران است و این تعبیر در استعمال شایع است و کلمه مدرارا مبالغه از مصدر در ریزش است و مورد استعمال اصلی در خصوص شیر پستان بود، بعدها در مورد باران نیز به عنوان استعاره استعمال شده، چون هر دو یعنی هم شیر و هم باران نفع و فایده دارد. پس ارسال سماع مدرارا به معنای فرستادن ابری است که چون پستان حیوانات بارانهای پی در پی و مفید ببارد، بارانی که زمین به وسیله آن زنده شود و زراعتها و گیاهان برویند و باغها و بستانها سبز و خرم گردند. و یزدکم قوتن الی قوتکم. بعضی پاورقی دوم از مفسرین گفتند مراد از این زیاد کردن قوت زیادتی در نیروی ایمان بر نیروی بدن هاست، یعنی اگر چنین کنید ما نیروی شما را دوچندان می کنیم، یکی نیروی بدن و یکی هم نیروی ایمانتان را، چون مردم قوم هود نیروی بدنی داشتند و بدنهایشان قوی و محکم بود، اگر ایمان می آوردند نیروی ایمانشان نیز به نیروی بدنهایشان اضافه می شد. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 3 جزء 11 صفحه 170، تفسیر المنار جلد 12 صفحه 115، 2. تفسیر روح المعانی جلد 12 صفحه 81. ادامه مد. بعضی دیگر پاورقی یکم گفتند مراد همان نیروی بدنیشان است، همچنان که می‌بینیم نوح علیه السلام آنجا که همین وعده را به قوم خود می‌دهد می‌فرماید استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. پاورقی دوم ولی بعید نیست که بگوییم هر دو جور زیادتی را شامل شود بهتر است. ولا تتولوا مجرمین، این جمله به منزله تفسیر برای جمله استغفروا ربکم ثم توبوا الیه هست و چنین معنا می دهد که عبادت کردنتان در برابر آلهه‌ای که به جای خدای تعالی اتخاذ کرده اید جرمی است از شما و معصیتی است که شما را مستوجب آن می کند که سخط الهی و عذابش بر شما نازل گردد، و چون چنین است پس باید هر چه زودتر از جرمی که کرده اید استغفار نموده و با ایمان آوردنتان به سوی خدا برگردید تا او شما را رحم کند و ابرهای بارنده را با بارانهای مفید برایتان بفرستد و نیروی بر نیروی شما بیفزاید. از این آیه دو نکته استفاده می شود. یکی این که آیه شریف اشعار و بلکه دلالت می کند بر اینکه قوم هود گرفتار خشکسالی بودند و آسمان از باریدن بر آنان دریغ می ورزیده و در نتیجه گرانی و قحطی در بین آنان پدید آمده بود، که این معنا هم از جمله یرسل سما استفاده می شود و هم از آیه شریفه زیر که می فرماید فلم ما رعوه آرزن مستقبل عودیت هم قالو هازا آرزن ممترنا بل هو مستعجلتم بهی ریحون فیها عذابون علیم. پاورقی سوم. نکته دوم این که می فهماند ارتباطی کامل بین اعمال انسانها با حوادث عالم برقرار است، حوادثی که با زندگی انسانها تماس دارد. اعمال صالح باعث می شود که خیرات عالم زیاد شود و برکات نازل گردد و اعمال زشت باعث می شود بلاها و مهنتها پشت سر هم بر سر انسانها فرود آید و نقمت و بدبختی و هلاکت به سوی او جلب شود و این نکته از آیات دیگر قرآنی نیز استفاده می شود. از آن جمله آیه زیر همین مطلب را به طور صریح خاطر نشان نموده می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، پاورقی چهارم، که ما در تفسیر آیات 94 تا 102 سوره اعراف در جلد هشتم این کتاب و نیز در تحت عنوان احکام اعمال در جلد دوم این کتاب پیرامون این مطلب به طور مفصل بحث کردیم. پاورقی ها 1. تفسیر فخر رازی جلد 18 صفحه 81. 2. از پروردگار خود طلب مغفرت کنید که او بسیار آمرزنده است و اگر چنین کنید ابر آسمان را به سوی شما می فرستد و فرمان می دهد تا بر شما بسیار ببارد و نیز شما را با دادن اموال و فرزندان مدد می کند. سوره نوح آیات 10 تا 12. 3. همین که ابری را دیدند که در کرانه افق پیدا شده و به سرزمین آنان می آید شادمانه گفتند ابری است که ما را سیراب خواهد کرد، ولی چنین نیست، بلکه این همان عذابی است که در آمدنش عجله می کردید. این ابر بادی است که در آن عذابی دردناک است. سوره احقاف آیه 24. 4. و اگر اهل بلاد ایمان آورده تقوا را شعار خود کنند ما برکاتی از آسمان و زمین به رویشان باز می کنیم. سوره اعراف آیه 96.